أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله ولا سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. در این که خداوند منان رسول خاتم را خودش من البد و الالختم متولی همه امورش بود و دوران شیرخارگیش هم قرین اعظم ملائکه خدا بوده و قدم به قدم خادم عرشی داشت و سیرش سیری تنظیم شده از جانب بالا بود و رویاها و صداهایی که قبل از نزول جبرئیل می شنید حکایت از اتصال او با عالم بالا بوده و بعد از نزول وحی الهی فصل جدیدی از زندگی یلناسی نبی مکرم اسلام آغاز شده و آیات قرآن نجومی بر حسب حکمت الهی بر قلب نازنین حضرتش نازل شده و بر حسب رفع نیازها این آیات با شأن نزولها قاعده زندگی بشر قرار گرفته. اینها نشون میده که علم پیغمبر خدا و کار پیغمبر خدا با علوم دیگران متفاوته. علوم بشر ابتداعا مبدأش حسه، بعد در ذهن، در قوه خیال، در قوه وهم دستکاری میشه، تنظیم میشه، صورت ذهنی پیدا میشه، حضور صورتی در روح انسان به صورت علم معرفی میشه و این علوم عموماً وجود نیست. وجود هست ولی وجود ذهنی است، عین خارج نیست و اجتهاد مجتهدین هم قابل اشتباه است و حکمای الهی علی رغم اینکه مقدمات قضایا روشن بوده، معذالک استنتاجات منطقی اونها هم مقبول همه نیست و حکما و فلاسفه هم دیگر رو رد میکنن، جرح و تعدیل میکنن، تکمیل میکنن. ولی اونو و انبیا و خاتم انبیا خصوصا، اولا اشراق خداست در وجود پیامبرش و نزول ملک است بر قلب پیغمبر و انعکاس خود واقع است، نه اینکه استنباط شخص است، استنتاج است، اجتهاد است، مطلقا اینجور نیست. ملک آینه است از جانب خدا که بر قلب پیغمبر لوح محفوظ را، اون خزائنی که این عالم رویه اون حقایق سری و باطنی است، این من شیئن الا عندنا خزائنه، میتوان گفت که خود جبرئیل آینه حقایق باطنی و مراتب همه عوالم وجود بر قلب پیغمبر است و به علاوه علم پیغمبر قبل از آنی که از طریق پیک وحی معلومی رو دریافت کند، او مانند دریاست که این ابر از خود دریا نشأت گرفته و به خود دریا میبارد و جبرئیل خودش تعلیم یافته پیغمبر خداست و وجود پیغمبر خدا وجود منبسطی است که همه ملائکه در او جا میگیرند، محیط به همه ملائکه است که یکی از دلائلش آیات سوره قدر است، تنزل الملائکه و الروح. و چون اول ما خلق هست و همونی که اول است آخر هم همینه، بکن فتح الله و بکن یختم، و این همون امری است که به ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. بنابراین وجود نازنین حبیب خدا احاطه عینی و حضوری و وجودی به همه عوالم، به باطن، به ظواهر احاطه دارد و مظهریت تام برای این اسماء حسنای الهی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هیچ وقت انعکاس صورتی مجردی پیش مجرد که ماها علممون اینجور هست، او علمش علم مفهومی و علم ماهوی نیست، علم احاطی هست، علم شهودی هست، علم حضوری هست. و با داشتن اون مرتبه قرب به ذات ذوالجلال، ما ضل صاحبكم و با غوا، امری روشن و بدیهی خواهد بود. هیچگاه زمینه اینجور شبهات پیش نمیاد، کسی که پیغمبر رو با این دید نگاه کنه و معرفتی با مبانی مستحکم نسبت به وجود نازنینش پیدا بکند، براش ما ضل صاحبکم و ما غوا خیلی روشن است. و این وحی هم که بر پیغمبر نازل میشه، این وحی نشعات وجودیه که در مرحله فعل پروردگار متعال پیغمبر خدا اینها را تلقی میکنه و این عین واقع است، قابل اشتباه نیست. بله، در قلم صنع خطا راه نداره و اینجا صنع پروردگار ایجاد حق تعالی است. ما ضل صاحبکم و ما غوا، این هو الا وحیون یوحا، که تمام اقوال پیغمبر و افعال پیغمبر وحی است، که این را از خدا آیات قرآن هم میشه استفاده کرد که و اوحینا الیهم فعل الخیرات، تنها قولشون نیست وحی الهی است، بلکه فعل پیغمبر عینیت وحی حق تعالی را داره. علمه شدید القوا، این علمه خب فاعلش کی هست؟ علمه این ضمیر به کی برمیگرده؟ مشهور اینه که علمه فاعل شدید القواست و این علمه این ضمیر مفعول یا وحی به طور مطلق است یا همین وحی با به ای وجه یراد، این هو الا وحی یوحا که جریان معراج بوده یا قرآن بوده یا کل افعال رسول الله بوده، مثل نظریه ای که مطرح شده. علمه اون شدید القوا، این وحی به معنی قرآن رو یا وحی به معنی بازگو کردن وقایع معراج رو یا کل اقوال و افعال پیغمبر، دیکته شده شدید القواست. پیغمبر معلم است و در تمام شؤون تحت تعلیم معلم است و اون معلم شدید القواست. علمه شدید القوا، و احتمال هم است که این علمه یعنی قرآن رو تعلیم کرده، شدید القوا معلم قرآنه، شبیه الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اینجا شدید القوا هر کی هست، این معلم اون وحی، معلم اون قرآن شدید القواست. مشهور میگن که این شدید القوا منظور جناب جبرئیل امین است، پیک وحی است، که شدید القوا بودنش رو هم مصادیقی رو نقل کردن که دلالت بر شدت قوت جبرئیل دارد. در جریان اصحاب لوط، اون شهر را روپرش اونچنان زیر و رو کرد در لمحه ای، میگن برد بالا و از اونجا وارو انداخت پایین. خیلی قدرته که چون این قدرت نمایی رو در اون جریان انجام داد. و در تعزی و اقوام دیگر هم جبرائیل امین از این قدرت نمایی ها و مظهریت برای خشم خدا رو بروز داده است. بنابراین این مظهر قوت پروردگار متعال چون شدید القوا معلم قرآن است یا معلم پیغمبر است، لذا برنامه ها و دستوراتی که از جانب حق تعالی میاره همه مستحکمه. این شدید القوا گفتن با عنایت که این دین دین قویمه، این دستورات دستورات محکمه، قابل تبدیل نیست، لا تبدیل لخلق الله، اینم قابل تبدیل نیست، اینا جز سنت های الهی است، جز قواعد الهی است و غیر قابل تغییره، چون استحکامش استحکام در تراز شدید القواست. علمه شدید القوا ذو مرتن، علاوه بر این که توصیف کرد اون معلم را به شدید القوا، تأکید میکند ذو مرتن. این ذو مره است. مره را سه معنی براش گفتند، یکی معناش اینه که مستحکمه، گفتن این تناب وقتی نخهای رشته شده است خیلی استحکامی نداره، ولی وقتی بافته میشه به صورت تناب در میاد، هرچی اون درونش محتواش بیشتر باشه قدرت مقاومتش بیشتره و اون رو میگن مره. مره یعنی شدید، یعنی محکم، یعنی غیر قابل پاره شدن. معنای دیگرش میگن مره از همون مروره. اگر منظور جبرائیل باشه، جبرائیل یه بار خودشونشون نداده، بلکه به محضر رسول الله مکرر ذو مرتن فستوا. در مرورش هم مروری بود که اعتدال یا استقامت خودش رو علی ما هو علیه به پیامبر اعظم نشون داد. میگن دوبار پیغمبر خدا جبرائیل رو به صورت واقعی خودش، اون زیم به اصطلاح اون واقعیت فراگیرش، پیغمبر خدا شهود کرده جبرائیل رو. و معنای سومش اینه که از نظر عقلی و خرد کامل است. زمره حصافت عقل است که معنی پر بودنه. این خلعی به جای عقل چیزی پر کرده باشه یا کم داشته باشه نیست. این سه جور معنی گفته شده که قابل تطبیق هم در اینجا هست. این زمرتن فستوا و هو بالافق الاعلا. باز خداوند متعال بر حسب این احتمالی که میدن خواسته است که عظمت پیغمبرش رو، که این کیست با اینکه جبرائیل مال افق اعلاست، مال فرش نیست، مال عالم ملک نیست، با اینکه مرتبه جناب جبرئیل مال افقهای بالاست از نظر مرتبه وجودی، از ملأ اعلاست، از عوالم بالاست، مع ذلک نزول پیدا کرده و پیغمبر خدا او رو با اون مرتبه اعلا و افق اعلا بودنش یافته است و دیده است. یه احتمال که اینجور که نقل میکنند هم در المیزان هم در بعض تفاسیر، قول مشهور همینه. لکن این ضمائر را اگر کلن بگوییم که هم فاعل علمه خداست، علمه شدید القوا، پروردگار متعال در سوره مبارکه زاریات دارد که بله در مورد رزق ذی قوت متین، خداوند متعال روزی رو او رزاق و دارای قوت متینه. خدا خودش رو به این عنوان در قرآن هم معرفی کرده و شدید القوا خود خداست و معلم هم خود خداست. چه ضمیر قرآن باشه، معلم شدید القواست یعنی ذات ربوبیست، چه ضمیر علمه مفعول نبی مکرم اسلام باشه، باز هم معلم ذات ربوبیست که شدید القواست. و آیات بعدی هم که فاوحا الی عبدهی ما اوها، بیشتر تأکید میکنه و این نظم واحدی رو پیش میاره که از ابتدا علمه شدید القوا ذو مرتن فاستوا، که این استوا همون الرحمن علی العرش استواست، استیلا هست و احاطه است، فاستوا و اوها الی عبده ما اوها. این در یک نظم واحدی همش ارتباط پیغمبر با عنوان کسی که استضاعه می کند، کسی که ارتزاق می شود، کسی که علم دریافت می کند، این ارتباط این عبد با اون رب است. و این به نظر می رسه که با همه مبانی سازگارتر است، هم از نظر وجودی اگر بگیم جبرئیل معلم پیغمبر بوده باید توجیه بکنیم که این معلم معلم مثلا رتبه ای هست، اما اگر گفتیم که نه معلم خود خداست دیگه جای توجیهی هم برای این امور باقی نمیمونه. و اوها الی عبده ما اوها که قابل توجیه نیست که بگیم اونجا هم جبرئیل بوده، درست مسانخ با قبلش قرار میگیره. بنابراین این با مبانی عقلی که اول ما خلق واسطه فیض مطلق است نمیشه معلول خودش علت خودش باشه. او علمش رو از اصلش گرفته، حالا نمیتونه او رو به عنوان معلم بگیم. لذا یه مقداری سنگینه برای کسی که با این مبانی اونس داره، سنگینه. و اما اون ضمیر اگر خدا باشه در همه این حاضات حق باشه، این مشکل هم به وجود نمی آید. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب آقای دهقان، آقای دهقانی علیه السلام،
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که همچه خدمت سروران عرض میکنیم بالاخره وقتشون تلف نشه. در رابطه با همین ضمائر یه نکته‌ای رو در رابطه با عرضم به خدمتون الفاظ بدیم، بعد بریم روی ضمائر و احتمالاتش. اینکه خداوند میفرماید که علمه شدید القوا، خب حالا هم علامه در تفسیرشون، هم قالب تفاسیر علی تسنن و حتی بعضی از تفاسیر شیعه همونطور که فرمودید مشهور هست به جناب جبرئیل نسبت دادن. یکی از علتهای انتصاب این ضمیر به جناب جبرئیل بحث این هست که در سوره مبارکه تکویر از جناب جبرئیل با ذی قوتن یاد شده و این رو از حالا در واقع تفسیر قرآن به قرآن استناد کردن و این ضمیر رو به جناب جبرئیل برمیگردونن. اما واقعیتش اینه که وقتی ما این ضمیر رو بخوایم به جناب جبرئیل نسبت بدیم، هم دو تا محظور به وجود میاد. همین که آیاتی مثل فاوها الا عبده ما اوها که قطعا به خداوند منتسب میشه، و البته بعضی جواب دارن که این رو هم میشه به جناب جبرئیل نسبت داد، هم این مشکل پیش میاد، هم از جاهای دیگه ما علم داریم به این که معنا نداره که مثلا جناب جبرئیل تعلیم بکنن به رسول خدا، که البته اون بزرگوارانی که این ضمیر رو به جناب جبرئیل برمیگردونن میفرمان مانعی نداره، چرا که خیلی وقتها مفضول میتونه به در واقع افضل چیزی اضافه بکنه، مثل جاسوسی که مثلا فرض بفرمایید برای این تو کتاب‌ها اینطور فرمودن، مثلا فرض کنه جاسوسی که به پادشاه کمک میکنه یا بازوی ایشون هست یا چیزی به ایشون یاد میده و بحث رتبه رو مطرح میکنن، میگن درست رتبه بالاتره ولی مانعی نداره، که این با عقاید ما نسبت به اول ما خلق الله بودن و اون تعابیری که ما از امام صادق داریم نسبت به وجود امام که فرمودن آسمان اول در مقابل آسمان دوم همینطور رفتن بالا بعد فهمدن کل اینها مثل در واقع یک دانه هست در کف دست امام زمان از حیث علم امام زمان، خب میفهمیم که این خیلی با این عقاید ما هم سازگار نیست. بعد جدا از این که مهمترین دلیل این بزرگواران تفسیر قرآن به قرآنه، که خب اگر بخوایم با همون دلیلی که جناب جبرئیل و ذی قوتن خداوند یاد کرده، هم ما اینو نسبت به خود خدا داریم، هم آیات متعددی داریم که خدا قدیر و قوت داشتن خدا، مثل همین آیه سوره زاریات که شما اشاره فرمودید. لذا این تکلف اضافیه که حالا ما بخوایم جناب جبرئیل رو تو این ضمیرا بیاریم که بعد بخوایم یه جایی انقدر بخوایم توجیه بکنیم آیات متعدد رو. در رابطه با لفظ زومرتن که خب به خاطر اینکه شاید به معنی عبور و مرور باشه به جناب جبرئیل نسبت دادن، خب زومرتن مره به معنای تلخی هم هست و زومره هم به نه به معنای تلخ بودن همونطور که تفسیر کردن، به معنای این که یعنی عزیزه، میگن عزت یعنی آب که نفوذ نمی کنه در زمین میگن عزیزه، این به معنای عزیز بودن خداوند متعال هست. لذا این هم میشه در واقع همونطور که علامه هم فرمودن شدت عقل یا کامل بودن یا نقصی نداشتن ترجمه کنیم که این مشکل هم برطرف بشه. لذا علمه الشدید القوا بهتره که به جناب به خود خداوند متعال نسبت داده بشه که این همه معذوریت پیش نیاد. در رابطه با آیه و هو بالافق الاعلا، خب این و هو بالافق الاعلا رو با توجه به این که در ابتدای آیات بحث در رابطه با خود رسول اکرم میفرماید که علمه الشدید القوا، بعد توصیف میکنه اون شدید القوا رو و هو، یعنی خود همون رسولی که داریم در موردش صحبت میکنیم، و هو بالافق الاعلا که واو حالیه هست، و در رابطه با همون مرجع ضمیر هو در علمه شدید القوا. اما در رابطه با آیه ثم دنا فتدلا و کان قاب قوسین، ببینید ما هم در
البته اون رو مطرح نکردیم ما، یعنی در محدوده ای که صحبت کردیم
تا همینجا بود.
او علمتون رو نگه دارید برای جاش.
علممون نیست آجا آقای بقالیه یه چیزی از
خدا
خیلی
بسیار خوب، خیلی مرحبا به ناصره. نه خودتون آقای خیلی آقای عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از در نصرت از شما و آقای حاج محمد، این حدیثی که شما اول فرمودید از کنز الدقایق بود که هو جبرائیل فانه واسطه فی ابداء الخوارق علاما روی انه قلع و قرا قوم لوتن و رفع الى السما ثم قلبها، که نسبت دادم به جناب جبرائیل. و همچنین در دارالمنثور هم اومده که اخرج ابن جریر و ابن ابی حاتم عن الربیع رضی الله عنه فی قوله علمه شدید القوا قال جبرائیل. خب حالا بعضیا استناد کردن به سوره تکویر آیه 20. خب این هم ما روایت داریم که، یعنی بعضی از روایات فرمودن که این شدید القوا همون ذات خداوند تبارک و تعالی است. همین که شدید القوا که مفهوم عام و گسترده‌ای داره متفاوت است با قوتی که به صورت مفرد و نکره ذکر شده و معناش متفاوته. لذا این شدید القوا که به معنای عام و گسترده اومده، این منظور خود خداونده. ببخشید دیگه.
بسیار خوب. حسن شما اینه که الحمدلله همیشه یه حدیثی مطرح میکنید. این خیلی خوب. حضرت آقای رمضانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور دو تا نکته است. این که خب در آیه سوم میفرماید و ما ینطق عن الهوا، این که بالاخره از روی هوا هوس حضرت رسول صحبتی و نطق نداره و این صحبتش و نطقش و هر چیزی که هر عملی و رفتاری که داره از روی وحیه. و جالبه که اینجا خداوند همراه با وحی توضیح هم داره، وحی و یوها، یعنی اون وحیی که از آسمان از اون مرتبه بالا نازل شده است. پس نمیشه شک و شبهه انجام داد که بالاخره درست حالا وحیه، ولی خب مبدأ این وحی شاید زمینی باشه، شاید مثلا عزب الله شیاطین باشن و شاید مثلا جادو باشه. پس اینو نفی میکنه. وحی که یوها که خیلی مقدمه چینیه خیلی زیبایی شده، استدلال خیلی زیبایی شده در این آیات. ان هو الا وحی یوها، وحی که نازل شده است. علمه شدید القوا، حالا چه وحی نازل شده است؟ از جانب چه کسی؟ چه مبدعی؟ از جانب معلمی که شدید القواست، نیرومنده، که هیچ چیز از هیچ چیزی تأثیر نداره. پس وقتی علمی که از جانب همچه معلمی وقتی به دست حضرت رسولش برسه، پس قابل اطمینانه، قابل وثوقه. و با این قرائنی که خب ما در سوره بالاخره علق هم داریم، علم الانسان ما لم یعلم، که خداوند اونجا این بحث تعلیم انسان رو خب ظاهر آیه بر اینه که خود خداوند داره. خب پس وقتی که شخص خود حضرت رسولی که واسطه فیضه، پس یقینا باید معلمش خود خداوند باشه. و همونطور که خب داریم که در تفاسیر هم بیان شده که وقتی که خب بالاخره تو بحث معراج بوده، از یک جای به بعد حضرت جبرئیل نتونستن همراه با حضرت رسول بالاخره عروج بکنن. خب این نشون دهنده اینی که خود حضرت رسول مرتبه شون شاید چه بسا بالاتر باشه. پس یقینا معلمشون باید اینجا خداوند بگیریم. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی خوب، مختصر و مفید. یا الله امروز اینجوری شده. میخواید هم بدید به آیه؟ شما میخواید خاتم باشید، بدید به آیه عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا قالب نکات رو دوستان اشاره کردن. یک نکته ای رو توی تفسیر تسنیم حضرت آیت الله جوادی آمولی حفظه الله اشاره کرده بودم، نظرم لطیف بود، گفتم این رو خدمتتون عرض بکنم، خدمت دوستان. و اون برداشت لطیف از این قسمت آیه علمه شدید القوا، این که ایشون مقدمتا میگن که تو هر فنی در هر علومی دو تا عنصر محوری نیازه، و اون دو تا محور یکی مبدأ فاعلی و قابلیت قابل. اما این آیه در واقع جدای از این دو مسئله، بحث چشیدن و ظرفیت شخص رو هم مطرح میکنه که این علمه شدید القوا باید یک ظرف و یک سعه وجودی قابل توجهی داشته باشه که تا تعلیم در اون ظرف جا بگیره. و این غیر از مبدأ فاعلی، فاعلیت فاعل و قابلیت قابله، که به تعبیر ایشون شنونده‌ای که از چشیدن ناتوانه و ذائقه و شامه لازم رو نداره تا بوی پیراهن یوسف رو از دور حس کنه و بگوید انی لأجد ریح یوسف، بنابراین شنونده غیر متعظ از وعظ سودی نمیبرد و نیز گوینده بی درد و عالم بی عمل سخنش بی اثر است. این مقدار رو از تفسیر تسنیم آقای جوادی به ذهن من اومد که تقدیم بکنم.
این مطلب قشنگی بود، ولی تطبیقش با این آیه چی میخواید بگید؟
نه، علمه شدید القوا، تو این قسمتی که علمه شدید القوا، ایشون میفرمایند که این تعلیم باید یک ظرف وجودی داشته باشد که علم درش جا بگیره. این چیزی که من متوجه شدم، الان نمیدونم صحیح متوجه شدم یا نه.
بسیار
سلام، ببخشید، صلوات من بده.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنجا من خلاصه بحثم همون بیانات از تعالی است، فقط حالا یه سری قرائن فقط جمع بری کردم، حالا یه لازمه
بحث جمع بده، جمع بنده تو نمه میشه مطلوبه
بزرگر. اون نتیجه که ما شده رسیدیم همین مسئله بود، یعنی مدعامون اینه که اساسا اینجا جناب جبرائیل اصلا حضور نداره در آیات، و این رابطه و بحث با سیدی که آیات داره فقط مسئله پاسخ به یه دفع این سوال و این شبهه و این ابهام و تردید کفاره که از رسول این کلمات رو از کجا داره میاره. نبی امینی که شخصی که تا دیروز امین بود، حالا چرا این کلمات عجیب غریب رو داره میگه؟ لذا سیر آیات، حالا من مقدماتش رو نوشتم بگم طولانی میشه، در مقام بیان این استش که خب منشأ این کلمات از کجاست؟ این که حضرت دارن از خودشون دفع میکنن که این کلمات از من نیست، من خودم نمیگم، خب سوال میشه از کجا داری میگی؟ خدا در مقام پاسخ به این سوالات و شبهات لذا با قسم هم شروع میکنه، چون تردید در واقع بزرگ هستش. اما از اینجای بحث حالا فقط یه جنبندی بشه، به نظر ما علت دوم این که سبب شده برخی از الله مفسرین این آیات رو بسیارشون ابهام انگیز باشه، اینی که اومدن روایات مسئله معراج رو دخیل دونستن در این آیات، و حالا اینکه این آیات هیچ ارتباطی مسئله معراج تا اینجاش تا آیه 14 یا 12 گمانم میخونی هیچ ارتباطی مسئله معراج نداره. از مکذب الفؤاد تازه بحث معراج شروع میشه که آیه مکارمان در یکی از کتاباشون که در بحث معجزات نبی مکرم اسلام جا توضیح میدن که مسئله معراج از این آیات تازه شروع میشه بحثش. نکته بعدی که سبب ابهام شده این استش که این کلمه شدید القوا رو ما جناب جبرائیل رو درش محتمل میدونیم، و یک احتمالی که تاب خلاصه قرار گرفتن در مقابل در واقع احتمال دیگه هست، که الان اون قرائنی که ما جمع کردیم اثبات میکنه این شدید القوا نمیتواند جناب جبرائیل باشد. پس از اساس وقتی این اثبات شد که جناب جبرائیل نیست و حضرت حقه، سیر دیگه آیات و ضمایر دیگه خیلی شفاف و واضح میشه. حالا بحث علمیش به این صورت که وقتی ما توی کلمه گیر میکنیم که به چه معناست، خب وقتی سراغ لغت میریم، چون شدید القوا مفهوم وصفی است، طبیعتا سراغ مصداق باید بریم، نمیشه رفت سراغ لغت. لکن که مراد از شدید القوا چیست، بایستی قرائن رو در واقع بررسی کرد.
یکی از قرائن مسئله بررسی استعمالاته که ببینیم این کلمه شدید القوا به چه افرادی خلاصه وصفش اومده. اون بررسی‌هایی که ما انجام دادیم در واقع در اکثر روایات که شامل عدی و اینا میشه، این شدید القوا در واقع وصف حضرت حق. در دعای ندبه اینطور داریم که یا قیاس المستقین عبید و کل مبتلا و ارهی سیدهو یا شدید القوا، ما اینجا اینطور داریم. یا در چند تا دعای مختلف در بهار اومده است که الامثال العالیه و الاسماء الحسنا شدید القوا فالق الاسواه و جائل الاخرش. یا در دعای دیگری از نبی مکرم اسلام هست، توی قسمتش اومده که النبی صلی الله علیه وسلم دعاهو دعا النبی صلی الله علیه وسلم مستجابون لأنه به امر شدید القوا حیث قال و ما ینطق عن الهوا و سایر ادعیه که حالا دیگه اینجا ذکر نکردیم. و در خود قرآن هم در واقع این عبارت رو داریم که انه قوی شدید العقاب. حالا این عین عبارت نیست، ولی اینکه بگیم چون که در یک آیه فقط وصف در جناب جبرائیل اومده که ذی قوه عند ذل عرش مکین، پس بگیم به این دلیل این قرینه میشه. خب این همه استعمالات نسبت به حضرت حق استفاده شد، ولی یک مورد حالا بنده بهش نرسیدم که شدید القوا وصف جناب جبرائیل اومده باشه. پس از جهت کثرت و بحث استعمالات این بودن وصف واسه جناب جبرائیل منتفیه. این دلیل و قرینه اول. دلیل و قرینه دوم تفسیری است که از حضرات معصومین رسیده که حالا یک نمونه از حضرت باقر سلام الله علیه است که حضرت فرمودن مراد از شدید القوا حضرت حق هستش. این دلیل دوم. قرینه دوم. قرینه سوم همون کلمه علمهو هست که قرینه داخلی است که با قرائنی که به دست میاد که علمهو نمیتونه جناب جبرائیل باشه، که همون محظور عقلی که از تعالی فرمودید که مگر این ممکن توجیه بکنه که وقتی کلمه ظهور داره چرا بیایم بپیچونیمش تا به دلیل دیگری برسیم. و نکته بعدی بحث همون مقامه که عرض کردم. مقام در مقام این هستش که سوال این که این بالاخره چه کسی به او تعلیم داده. اینکه ما بیایم بگیم واسطه رو توضیح بدیم اینجا مقام این اقتضا رو نداره. و همچنین آیه آخر که فاوها الی عبده ما اوها هست، این هم دلیل دیگه. با مجموعه این قرائن اثبات میشه اینجا شدید القوا اصلا نمیتونه جناب جبرائیل باشه. وقتی منتفی شد پس رابطه بین حضرت حق و نبی مکرم اسلام خواهد بود. دیگه آیات دیگه هم با همین بیان نوشتم، نکاتش که الان لزوم نداره گفت.
طیب الله جزاکم الله خیرا. این نکته معلم بودن خدا نسبت به پیغمبر اکرم هم آقای یزدی چیزی رو گفتن، هم آیاتی از این دست اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم یا علمک ما لم تکن تعلم یا الرحمن و علم القرآن. اجمالا معلم پیغمبر نوعا در آیات خود خدا معرفی شده است. خیلی این دعاها و اینام که نقل کردید و حدیث امام باقر علیه السلام خیلی قرائن خوب و قابل قبول بود. خیلی خوب، خیلی خوب. آقای قرشیان در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که این آیات ابتدایی سوره نجم خیلی آیات پر رمز و رازیه. شاید بشه گفت که یکی از اون جاهای قرآنه که این عبارات یک مقدار پیچیدگی داره که اینو ما متوجه میشیم که این الفاظ دنیوی و مادی تا به تحمل اون معانی معنوی رو نداره. چون اساسا حالا یک بحثی هم از تو زبان شناسی که میگن انسان الفاظ رو وضع میکنه که زندگی روزمرهش بچرخ و حوائجش برطرف بشه. حالا ما اگه بخوایم بیایم یک معنای بسیار بزرگ و معنای والایی رو که اصلا در قالب این الفاظ نمیگنجه تو این الفاظ بگنجیم و راه دیگه هم نداریم، خواه ناخواه دچار یه سری پیچیدگی هایی میشه که همین شده که مفسرین اینجا به دو دسته تقسیم بشن که این الفاظ شهود باطنی پیغمبر رو داره بیان میکنه که پیچیدگیش از این جهته. مثلا ما اگه بخوایم به یه کور مادرزاد یه جنگل خیلی زیبا رو توضیح بدیم، خب باید از یه سری الفاظی که اون میفهمه استفاده کنیم. خب به طبیعتاً هیچ وقت اون جنگل رو نمیتونیم به طور کامل بر اون وصف کنیم، اونم یه تصور فقط از در ذهنش به وجود میاد. در رابطه با دو نظریه که فرمودید، مشهور و غیر مشهور، و نکاتی که شما فرمودید و قرائنم که آقای سلطانی فرمودن، یه دو تا قرینه هم هست ذیل اون آیه 9 که حالا فرمودید جلسه بعدی عرض کنم، فکان قاب قوسین او ادنا، برای جلسه بعد عرض کنم. یا الان اینم که هم تو دای ندبه هست، حالا هم روایت داره که حالا جلسه بعد عرض کنیم، که اونجا تصریح شده دیگه، فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوان واقترابا من العلی الاعلا، که این سیاق همه یه سیاقه که میفرماید پیغمبر به علی اعلا، که این دیگه به جبرئیل به هیچ وجه اطلاق نمیشه، پیغمبر به به خداوند نزدیک شد. یا از ابن عباس هم همچین چیز نقل شده که پیغمبر فرمود لما اورج بی الی السما دنوت من ربی حتی کان بین و بینه قاب قوسین او ادنا. و اساسا این آیات یک ویژگی و یک فضیلت بسیار بزرگی از پیغمبر نقل میکنه که اون دیدار با ذات مقدس خداوند بوده، والا جبریل که مقامش از پیغمبر پایین‌تر بوده، همچنان که اشاره شد که این حدیث هم خیلی مشهوره که گفتش که لو دنوت ان ملتن لهترختو، که یه جایی بالاتر نتونستش بیادش. یکی از آیاتی که خیلی باعث شده که مفسرین این بحث کنند و بگن که این آیات در رابطه با جبرئیل، این آیه یکی استواست، یکی و هو بالافق الاعلا، که استوا رو همون جور که فرمودید در قرآن که مثال داره که در رابطه با خود خداوند الرحمن علی العرش استوا. حتی بعضی از مفسرین دیدم که گفتن آقا این استوا حتی ضمیرش به پیغمبر هم میتونه برگرده، حتی بعضی اینجوری هم گفتن که پیغمبر تسلط داشت بر همه چیز. یا وهو بالافق الاعلا خیلی باعث شده که بگن مگر خداوند در افق اعلاست؟ مگر خداوند در همه جا نیست؟ حتی این وهو بالافق الاعلا بعضی به خود پیغمبر برگردوندن، اما اگه به خود خداوند متعال برگردونیم مشکلی نداره که محظور عقلی پیش نمیاد. جا بقیه نکاتم فرمودم، ببخشید.
خیلی خوب، مخصوصا این نکته ای که چرا این آیان ذهنشون رفته سراغ جبرئیل، این دوتا نکته خیلی بجا و مناسب و خیلی خوب. الحمدلله سعید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نکات کامل رو فرمودن، حالا من باب تکمیل یه چند تا نکته ای که وجود داره رو خدمتون عرض میکنم. اولیش در مورد و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، در مورد این حضرت علامه توی تفسیر المیزان میفرمایند این اگرچه ما در کلام و اعتقادشیه اعتقاد داریم که پیامبر در تمام شؤونشون این اسمت رو دارن و در تمام شؤونشون هیچ اشتباهی در مورد زندگی و حتی گفتارشون وجود نداره، نه تنها در مقام وحی، اگرچه اینجوریه، ولی در داخل خود سوره یه قرینه مقامیه وجود داره، اونجا که روی صحبت با کفاره و اونجا که آیه اول که میفرماید ما زل صاحبکم و ما غوا، اینجا میفرماید چون روی صحبت به سمت کفاره و کفار مخاطب قرآن و کلام وحی قرار گرفتن، پس اینجا قدر متیقنش اینه که، یعنی چیزی که برداشت میشه قدر متیقنش اینه که در مقام وحی هیچ هوای نفسانی توش وجود نداره و پاک و منزه از هر اشتباهیه. در مقابل این دلیل که داخل خود آیه هست، دو تا قرینه دیگه وجود داره که عصمت پیامبر رو و خالی بودن از هوای نفس رو در تمام شؤون پیامبر ثابت میکنه. یکیش داخل خود قرآن، اونجا که میفرماید رسول الله اسوه حسنه، وقتی میتونه اسوه حسنه باشه که در تمام شؤون بدون هیچ اشتباهی باشه. این یه قرینه. قرینه دومم جناب سیوطی توی تفسیر دارالمنصور میارن که اشاره داره به اون واقعی که تمام درها به مسجد بسته شد غیر از در منزل حضرت علی علیه السلام، که بعضی شکایت کردن، گلگی کردن که چرا همه درها رو بستید غیر از در منزل امیرالمومنین علیه السلام. پیامبر مردم رو داخل مسجد فرا میخونه و اونجا به مردم میگن که این چیزی که من دستور دادم، این چیزی که گفتم، هیچ کدومش از طرف من نبود و تمامش وحی بود و دستور از جانب خداوند متعال بود. سیوطی میگه این نشون میده که تمام دستورات و حرفهای پیامبر تمامش خالی از هوای نفس و تمامش کنه وحیه. این یه نکته. نکته دوم در مورد حالا برای اینکه یه خورده بحث چالش رو بشه، حالا آیه سلطانی فرمودن که یعنی چند تا دلیل آوردن برای اینکه این زومرتن فستوا دلیل برای یعنی صفت برای جناب جبرئیل نیست و صفت برای شخص پیامبر صلی الله علیه و آله است. میشه این دلیل آورد که اینکه این صفت برای جناب جبرئیله. این دو تا دلیل براش میشه آورد. دلیل اول این که خداوند اینجا یعنی وقتی سیاق آیات رو نگاه میکنیم دارن محکم میکنن وحی رو، یعنی میخوان بگن این وحی وحیه که هیچ خللی توش وجود نداره و همه از این باید تبعیت کنن. برای این منظور اول اومدن خود پیامبر رو خالی و منزه از حرب و نفسی کردن، بعدش اومدن مسیر این وحی رو تأکید کردن که گفتن این مسیر وحی هم توسط کسی اومده که این شخص زومرتن فستواه و شدید القواه، یعنی صفت برای همون کسی که سفیر رسوندن این وحی بودن. یعنی این دلیل رو میشه آورد. دلیل دومی هم که برش میشه آورد این که این صفت برای جناب جبرئیله اینه که کلن وقتی آیات رو بررسی میکنیم این سیره مشاهده میشه تو آیات دیگه که وقتی خداوند میخوان یه مسیری رو یه چیزی رو تأکید بکنن و آموزش بدن تمام مرحله به مرحله شو میان میگن. یعنی این قبلا هم تکرار شده که اگه مثلا اینجا میخوان وحی رو محکم بکنن، حالا یه خورده تأکید همون مورد اول میشه، اینجا میخوان وحی رو تأکید بکنن، اینه که اول میان پیامبر که خود گوینده این وحی رو تأکید میکنن و خالی تمام توصیفاتش رو میارن، بعدم میپردازن به سروش همین وحی که جناب جبرئیل باشه.
از اینکه الحمدلله صاحب فکر و تحلیل هستید جای تقدیره و امیدواریم همیشه اهل فحص و بحث و تدبر باشید، خیلی خوب. اما اینا رو به عنوان دلیل گفتید، بیان آقای سلطانی خیلی شفاف بود که اصلا چطور یه مرتبه اینجا جبرئیل در اومده. صحبتی از ملک وحی و جبرئیل و اینا نیست که، ابتدایش صحبت از اینه که پیغمبر ما ضل صاحبکم و ما غوا، بعدم برای اینکه ثابت کند این ما ضل و ما غوا میگه این وحی است. وقتی وحی بود ریشه در ذات ربوبی داره، معلمش خود اون کسیست که وحی رو فرستاده. این جناب جبرئیل اینجا به چه مناسبت، یعنی چه دلیلی، چه شاهدی، یه وقتی یه ذکری شده اینجا مطرح میشه، قرینه میشه که قبلا ذکر شده حالا هم. این خیلی نکته روشنی بود گفتن، به علاوه با اون موانعی که مطرحه یه خورده اجمالا مشکله. خیلی ممنون، خیلی ممنون. حاجی آقای وحیدی استفاده میکنه.
دو سه تا نکته ذهن رسید عرض کنم. یک این که این نکته که آقای قورچیان هم اشاره فرمودن، خدا ظاهرا یه جایی بنا داره که دو پهلو صحبت کنه و عجیب و غریب صحبت کنه، چون خود موضوع موضوعیه که باید ما بفهمیم که خیلی بالاتر از افق فکر ماست و خود همین استفاده از واژه‌های دو پهلو یا تعابیری که برای ما معنوس نیست، کلماتی که خیلی قابل فهم نیست، برای اینکه احساس نکنیم ما میتونیم بفهمیم چه گذشته بین اون معلم و اون علم‌آموز، یه مقداری باید متواضع باشیم ظاهرا تو این مسئله. بند برخلاف حالا اصراری که هست که حتما بگیم جبرئیل اینجا نیست، به نظرم میرسه اینکه ما جبرئیل رو هم اینجا در نظر بگیریم خیلی اشکالی نداره، چون و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اگر ما جبرئیل سلام الله علیه رو تجلی اراده خدا بدانیم و بگیم خداوند متعال یه پروتکلی داره برای ارتباط برقرار کردن با هر کسی
و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی. بنا خدا بر اینه که یه سیری طی بشه برای وحی، نه منافاتی با توحید داره کمان که سایر سببیت هایی که خداوند متعال در عالم قرار داده، و نه کم کردن شأن پیامبره. ببینید ما اگر میگیم مثلا خداوند متعال در قالب اصوات، بالاخره صوت هم یه واسطه است دیگه، همون اقرعی که حضرت شنیدند، خب آیا میگیم این صوت معلم حضرت و مقامش بالاتر از هرگز؟ به این معنا نیست. یعنی این تعلیم الهی است که داره از این مجرا عبور میکنه و منافاتی هم با معلم الکل بودن و عقل کل بودن و صادر اول بودن و افضل مخلوق بودن حضرت نداره. این سیریه که خداوند متعال تعریف کرده و البته در ورای همه این معلم ها خود خداست، یعنی این خداست که داره تعلیم میده. حالا و ما بله و انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین. به نظرم میرسه این خیلی اصرار بر این بکنیم که این لزوماً به معنای پایین آوردن شأن حضرت، اینطور نیست. این همون سیریه که خداوند متعال تو عالم داره، ابلا ان تجری الامور الا به اسبابها. جاهای دیگه مثلا اون شجره، اگر از طریق اون شجره صحبت شد، آیا این لزوماً به این معناست که حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام مثلا مقامشون از اون شجره؟ به نظر میسه این نگاه و این حد وسطی که ما گرفتیم تو استدلالا یه مقداری قابل تأمله. و ما رمیت هم به نظرم موجه و مبرر همه این هاست که این خداست که داره صحبت میکنه. همه این ها اصلا جبرئیل جبرئیلی نیست، این خداست که داره با پیامبرش از این مسیر صحبت میکنه. نکته دیگری که به نظرم رسید اینجا برای ما طلبا قابل استفاده باشه، فرمایش
داخل.
نکته دیگر این که یه بالاخره نکات آموزشی و نکات تعلیمی هم تو این آیات شریفه به نظرم میرسه قابل علمه شدید القوا. معمولا ما تعلیم رو به قدرت خیلی ربط نمیدیم، ولی تو این آیه شریفه مهمترین وصفی که برای معلم داره معرفی میشه قوی بودن و قدرتمند بودنش. ظاهرا فرایند تعلیم بیش از اون که صرف انتقال داده بشه یه اعمال قدرته. معلم حقیقی اونیه که با قدرت خودش یه بلایی سر آدم میاره، یه اتفاقی رو رقم میزنه، یه تقدیری رو مقدر میکنه. این که تو اون حدیث شریف از امام کاظم علیه السلام نقل شد که لا علم الا بالتعلم ولا تعلم الا من عالم ربانی، تجربه خود ما نشون میده که ما یه وقت رفتیم یه سری داده ها شنیدیم از یه عده‌ای و محضر بعضی ها که رفتیم یه بلایی سر ما آوردن، نمیدونیم هم چی بود اون بلا، ولی اعمال قدرت بود، یه حرکت تکوینی بود،
اون تصرفی
بود که اون معلم در نفس متربی انجام میداد. به نظر می رسه اینا صفات معلم درسته، معلم حقیقی اونی که شدید القوا باشه. و ما هم اگه بخوایم معلم جامعه باشیم اول باید قوت و قدرت داشته باشه، ذومرتن اصالت داشته باشه، استقرار داشته باشه، فستوا و هو بالافق الاعلا. اینم چه بسا اشاره به این اقتدار رو، بالاخره گفت هم علو میخواد هم استعلا میخواد. معلم باید این نکته بود که ما باز توی علما ربانی دیدیم، یعنی هم عالی بودند هم مستعلی بودند، اون رابطه رو نمیذاشتن خراب بشه. صمیمیت از یه حدی که عبور میکنه اون معلم نمیتونه گاهی اوقات اون اعمال قدرت رو انجام بده. ببخشید
طیب الله. ولی در این حاشیه شما میشه اجمالا دقتی کرد. ما صحبت در این نبود که اگر مأموریت حضرت جبرئیل رسوندن مطلبی به پیغمبر اکرم باشه دون شأن پیغمبر است، یا اینکه امر محالیه. این کسی مدعی نیست، بلکه ما معتقدیم که جبرئیل واسطه وحی بوده پیام‌های الهی رو بر حسب حکمتی که خدا داره و خود از تعالیم اشاره کردید میرسونده به نبی مکرم اسلام. تا ظهور آیات رو صحبت میکنیم، این ظهور آیات با اون موانعی که هست خیلی ظهور آدم نمیفهمه، یعنی اگر این احتمال مفسرین نبود کسی اونجا جبرئیل در نمی آورد، از کجا در آورد؟ از ظهور کلمات این استفاده نمیشه. و یه نکته ای هم که حالا مثلا صوت، هیچ وقت درخت رو نمیگن معلمه ولو واسطه است. اون مثنوی شعری داره که موسی نیست که ندای علالحق شنود، ولنه این صوت درختی نیست که نیست، مثلا اون یه چیز دیگه است. هیچ کسی هم این بلنگو رو معلم نمیدونه، درسته بلنگو پخش میکنه، یعنی نمیگن بلنگو آموخت. این علمه و یه چیزیه غیر از اون واسطه بودنه. معلمه، معلم واسطه نیست، معلم خودش. ولی صرفا از این نکته که حالا ما احتمالات صحبت میکنیم و انصافا نکاتی هم که از اتالی میگید ما استفاده میکنیم، ولی این نکتهتون خیلی نکته جالب و بدی بود که در تعلیم ذی قوتن. این در اهداف خلقت هست که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن لتعلمو، همه عوالم مقدمه اینه که شما عالم بشید، همه چیز کنار هم قرار، تمام عوالم برای اینکه شما عالم بشید. علم به چی؟ ابتداعا قدرت رو مطرح میکنه. لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، بعد ان الله قد احاط بكل شيء علما. از این سیر که آدم بالا میخواد بره این مقدمه قدرت، ولی در مقام سیر نزولی قدرت مقدمه علم. اینجا هم مسئله علمی که به نبی مکرم اسلام القا شده، این علم حصولی نیست، علم ذهنی قدرت نمیاره، وجوده که قدرت میاره. اون تصرف مال ذهن نیست، مال لفظ نیست، مال وجوده، وجود قویه که میتونه طرف رو تحت تأثیر خودش قرار بده و چیزهای غیر قابل فهم رو براش نرم کنه و یا دلش رو بالا ببره. خیلی نکته قشنگی بود، انصافا استفاده کردم. طیب الله. حضرت آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مونده از بابه که مفسرین احتمال دادن که علمه شدید القوا جبرئیل باشه، فقط برای حالا اینکه استبعادش کم کم بشه، حالا بقیه موارد کار نداریم، اون محظوری که به نظر میرسه عقلا که خب طبیعتا پیامبر از لحاظ رتبه وجودی اعلا و اشرف است از جبرئیل و خلاصه جبرئیل و میکائیل و اینا ریز خور خانه ایشون هستن و با این ظاهر آیه مناسب نیست و شاید بشه یه جوری خلاصه درستش کرد و اون به این نحو که خب
پیام بناتون بونه که یه جور درست کنید.
نه ما میخوایم اون محضور عقلی که فرمودید یکم اونو چیز کنیم، حالا بقیه قرینه ها اگر بود به اونا تسلیم میشیم در برابر اونا. و اون هم این که پیامبر در واقع مراتب مختلفی دارن در هستی، یه وجود نوری دارن که در واقع صفات الله و اصلا تعلیم پذیر نیست، این علم و قدرت الهیه، به معنا خود علم الهیه. ولی یه مرتبه هم دارن که در یک زمانی در این عالم دنیا خلق میشن و متصلن به اون مرتبه نوری خودشون. خب در مورد این مرتبه دارن که انشاء و علم و اینا، یعنی علمشون بالاخره با دست خودشونه و وقت میشه تو این مرتبه بگیم که یه وقتی هم و بر اساس حکمت الهی جبرئیل داره تعلیم میکنه و در واقع توجه به اون مراتب بالا نمیکنه. وقت اینجوری میشه حلش کرد، چون موارد دیگه هم توی قرآن هست، فقط یه مورد نیست که بالاخره جبرئیل وحی کرده به پیامبر. ما اگه اینجا رو درست کنیم اونا هم باید بالاخره یه جوری همه رو تعویل ببره.
بله باز خلاصه اثباتش نفی ما ادا نکرد. بله ما هیچ عرض کردیم انکار اون مسئله نیست. یعنی با فرض محیط بودن پیغمبر اکرم بر جبرئیل اشکالی هم نداره جبرئیل واسطه وحی باشه و ماموریت های جدید رو پیغمبر خدا القا بکنه، ولی تو این آیات جبرئیل نیست. اینو بگیم خیلی خوب. برای شفای بیماران مورد نظر محبت می فرمایید یک صلوات و یک حمد شفا قرائت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضى المنظور، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره. صلوات الله عليه وسلم.